بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خب عزیزان، در جوار دریای نور، در جوار مولای عالم حضرت رضا علیه السلام، روز رحلت سید انبیا، آقای پیامبران، و روز شهادت سبت اکبرش حضرت مجتبی علیه السلام. خب بدونید که بعد از اینم میرین به استقبال شهادت مولایمون امام رؤوفمون حضرت رضا علیه السلام. مقام پیغمبر اکرم از عقول غیر معصوم خارج است که خدا این بزرگوار رو از اولین و آخرین برگزیده. مصطفی که میگیم لقب حضرت است، به معنای برگزیده است. میبینید در قرآن کریم خدا برای پیامبرانش اوصاف زیبایی ذکر میکند، اینها را بسیار به نیکی یاد میکند. مثلا میبینید وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا یعقوب، از امثال این عبارات. حضرت ابراهیم رو چقدر ستایش کرده، و حضرت موسی که میرسد یه جمله بسیار پررنگ و سنگینی دارد که اهل عرفان رو به خود مشغول ساخته، که به حضرت موسی میفرماید واصطنعتک لنفسی، تو را برای خودم ساختم. به پیغمبر اکرم که میرسد دیگه جمله بقیه جمله ها تحت الشعاع میمانند، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیغمبر عظیم الشأن که خدا همه کمالات را به او داده، کمالات بشر عمدتا بر دو قسم است. بشر یه مش کمالات ظاهری دارد، کمالات ظاهری محدود است. کمالات ظاهری مانند صورت زیبا، مثلا زور بازو، صدای زیبا، اندام زیبا، چند تا دیگه امثال اینا، اینا کمالات ظاهری است. و کمالات ظاهری برای عزیزان خدا مثل پیغمبر اکرم چیزی نبوده، اگرچه همونها را هم در حد اعلا دارا بودند. اما در بشر عمده کمالات باطنی است. کمالات باطنی بشر دامنش بسیار گسترده است. فیلسوف بزرگ اسلام ملا صدرا در جلد اول تفسیر خود عبارتی دارد، شاید قریب به این مضامین باشد، که میگه جمال باطنی انسان تماشایی ترین موجود است. جمال باطن انسان دیگه از این تماشایی تر موجودی نداریم. شخصی میرسد به جایی که آینه صفات پروردگار خودش میشود، دیگه چه تماشایی تر از این. کمالات باطنی عبارت است از شجاعت، علم، کرم، عفت، حلم، و امثال اینها که دامنش بسیار گسترده است. اگر چنون که ما یه چیزی عرض میکنم که در ذهن جوانان عزیز عاشق معارف بماند، اولین بار اینو میگم، اگر چنون که ما متفرعات و منشعبات کمالات باطنیه بشر رو در نظر بگیریم، شاید به جایی برسد که به عدد انفاس خلائق باشد. خیلی گسترده است. حالا خدای متعال همه این را به پیغمبر مرحبت کرد، از نظر شجاعت به جایی رسیده که امیر المومنین صاحب لافتا که دیگه در دنیا شجاعت حضرت مطرح هست، با همه این عظمت میفرماد کنا اذا احمر البأس اتقینا برسول الله. وقتی جنگ ها خطری میشد، خونین میشد، ما به پیغمبر پناه میبردیم. از نظر حلم آقایی امروز ما یک کلمه میشنویم که پیغمبر رفت به مشرکین گفت انتم الطلقا. آقا این آسان نیست. ببینید یه عده‌ای اذیتش کردن، با عرض معذرت از مولایمون حضرت رضا علیه السلام دور دندانش شکستن، خاکستر به سرش ریختن، اذیت‌ها کردن که البته که حضرت فرموده هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. این همش اذیت‌های ظاهری نبود، یه قسمش هم مربوط به کمالات حضرت بود و اون کمال چگونه روی این زمین زندگی میکرد، همش ایذا بود به خاطر ما. بله، اون وقت حالا اینا همه جمع بشن در یک مسجد، پیغمبرم فاتح هست، اینا دیگه میگفتن الان پیغمبر همه ما را دستور میدهد که بکشد. حضرت رفت ایستاد در مسجد، این مشرکین نشستن چشمان از ترس دوران میزنه، نفس ها در سینه ها حبس شده بود، جرأت نمی کردن حرف بزنن. یکی از این مشرکین به نمایندگی از بقیه بلند شد گفت آقا تو کریم هستی و پدرانت هم کریم بودن، ما هم در دست تو اسیریم، هر کار با ما میخوای بکن. روایت داریم که پیغمبر اکرم دیدن عشق در چشم نازنینش حلقه زد، اینقدر مهربان، اینقدر آقا. بعد نگاه کرد فرمود اذهبوا انتم الطلقا، برید همه تون آزاد. اون وقت با این آقایی، با این بزرگواری چیکار کردن با فرزندانش؟ یه حکایت براتون بگم، زود بگذاریم باز به کمالات حضرت بپردازیم. عزیزان، من همیشه میگم از خدا میخوام کاری بکنیم که مورد نظر معصومین قرار بگیرد. خدا بده رتبه بزرگ بیسادم یه کاری بکنه اهل بیت سهده بگذارد. یادتون باشه گفتم با این همه آقایی به دشمنانش میگه انتم الطلقا و با فرزندانش چه کرده؟ حکایت این است، یه شاعر بوده به نام ابن سیفی، شاعر بسیار مقتدریه، خدا را شکر میکنم در سن جوانی تلاش کردم دیوان او را به دست آوردم که الان نزد من هست. حالا این ابن سیفی را به خاطر بسپارید. یک نفر از علمای اهل تسنن نوشته و خیلی اون یک نفر عمدتاً او نوشته، میگوید که در خواب امیر المؤمنین رو دیدم قریب به این عبارات، گفتم یا امیر المؤمنین شما خاندان چقدر آقا هستین، چقدر عفو کردین، اغماز کردین، انتم الطلقا گفتید، اما دیدی با فرزندان شما چی کار کردن؟ چی علتش؟ حضرت فرمود برو از ابن سیفی بپرس. عجب، از خواب بیدار شد رفت در خانه شاعر، گفت من یه همچه خوابی دیدم، از امیر المومنین سؤال کردم که شما اینقدر آقایی کردین و ولی علت چی بوده با فرزندان شما؟ چه کردن؟ حضرت منو فرستاده پیش شما. فرمود از ابن سیفی بپرس. نوشته فبکا و شهق شهقتن. ابن سیفی گریه کرد، فریاد کشید، نزدیک شد بیهوش بشه. گفت والله من دیشب از قول امیر المومنین سخت شعر گفتم و به هیچ کس نگفتم. شعرها چه بوده؟ این در دنیا نظیر نداره. از قول امیر المومنین گفته، میگه ملکنا و کان العفو منا سجیتن، فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. ما حکومت داشتیم عفو میکردیم، قدرت داشتیم عفو میکردیم، شماها که قدرت یافتید از فرزندان ما روی زمین را از خون سیراب کردید. فلما ملکتم سال بالدم ابتحو و حللتمو قتل الاسارا و طالما نمن عن الاسرا نمن و طالما نمن عن الاسرا نمن و نسفحو. شما اسیران هم کشتید حتا، ولی ما اسیران احسان کردیم. میگه و حسبکمو، این بیت سومش این است، و حسبکمو هذا التفاوت بیننا و کل اناء بالذی فیه یرشحو. میگه همین تفاوت بین ما و شما بسه. و ات مثل فارسی هم داریم، از کوزه همان برون تراوت که بروز. بله، این خاندان کرم هم، این حرم که مشرف میشید انشالله، اینجا کربلا نجف انشالله خدا قسمت کنه، اول عرض سلام، بعد اولین جمله ما این باشد عادتکم الاحسان و سجیت و کمون کرم. عادت شما خانتان احسان، سجیت و کرم. بله، رفت حضرت فرمود اذهبوا انتم الخلفاء. اون وقت حالا میبینید که کنیز داره گریه میکنه کنار کوچه، پیغمبر اکرم داره میره، طاقت نیاورد برگشت به کنیز گفت چرا گریه میکنید؟ گفت مولایم پول داده بود برم یه چیزی بخرم، گم کردم. حالا با یک قضیه ای که مفصل است، حضرت پولی تهیه کرد، فرمود بیا این پول رو بگی گریه نکن. یه چند قدم رفت با صدای گریه میاد، برگشت گفت چرا دوباره گریه میکنی؟ من که پول دادم. گفت شما پول دادین یا رسول الله، ولی من تأخیر کردم، مولایم منو ادب خواهد کرد به خاطر تأخیر. گفت من خودم باهات میام. با نفس نفیس خودش همراه کنیز را افتادن رفتن. اون زمان دیگه رسم بر این بوده که کسی که با خانه با صاحبخونه کار داشته از بیرون میگفته السلام علیکم، مثل حالا زنگ در اینا نبوده. حضرت فرمود السلام علیکم، جواب نمیاد. جواب که نمیاد دو تا معنا داشت، یعنی یا کسی تو خونه نیست یا هستم مهمون نمیخواد. دوباره فرمود السلام علیکم، جواب نمیاد. بار سوم علیک السلام یا رسول الله صداها بلند شد. فرمود چرا بار اول دوم جواب ندادید؟ عرض کردن یا رسول الله صدا تون انقدر دلنشین بود میخواستیم تکرار بشه. کمالات پیغمبر همین بس که آقای پیامبران است. بله، عرض میکنم که در بین شعرهای اسلام یک شیوهی به وجود آمد، من این را مختصر به شما بگم. در قرن ششم یک نفر به نام شرف الدین بوسیری مدیحه گفت برای رسول اکرم. این شاعر فلج شده بود، گفت یا رسول الله من بضاعتی ندارم، من شاعرم، نذر میکنم که من و شما شفاعت کنید من خوب بشم، یه قصیده در مدح شما بگم. این نظر رو کرد، خوابید. مردم در خانه پیغمبر هنوزم بازه، این سنن الهی سنن عوض نشده ها. هرچی میگیم میگن اونا قدیم بود. نه عزیز من، سنن عوض نمیشه. لن تجده به سنت الله تبدیلا. یکی از سنن خدا شفاعت پیغمبر، عوض نمیشه، در خونش بازه. شاعر بوسیری، شرف الدین بوسیری، نظر رو کرد، رفت خوابید، دید پیغمبر آمد به خوابش. یه برد یمانی کشید به روی او، از خواب بیدار شد، دید هیچ اثری از این بیماری نمونده و اون قصیده معروف را که میگن قصیده برده اینو گفت که شما عزیزان اهل فضل اهل علم هستن اینجا، الحمدلله این قصیده برده سال هست مورد استقبال و اقتباس شعرا شده. خدمت شما عرض میکنم که یک بیت از برده را میگم که بهرش و قافیش در دستتون باشد. در معراج پیغمبر میگه سریت من حرمین لیلا الى حرم كما سر البدر في تاج من الظلم. این در این بحر گفته و در قافیه میم گفته. شعرا دنبال کرده، بسیار از او تقلید کرده. من رو بخوام بگم بسیار وقت گرفته میشه. اجمالا میخوام به شما بگم صفی الدین هلی دنبال کرد، سید علی خان مدنی عرض میکرد خدمت شما که ابن حجه هموی از اهل تسنن، عز الدین موسلی، بسیار بسیار آخرم یه خانم فاضله به نام عایشه بنت باعونی تا آمد رسید در زمان ما. خدمت شما عرض می شود که دو نفر از شعرای معاصر استقبال کردن، یکی محمود سامی البارودی، بدیعیه اون به ایران نیامده بود. بنده یک سفر داشتم به بعضی از بلاد، اونجا خدا مرحمت کرد به دست آوردم بدیعیه محمود سام البارودی. 447 بیت است، خیلی مفصل. آخرین نفری که دنبال برده رفت احمد شوقی بود که میشه گفت از همه زیباتر اقتباس کرد. احمد شوقی به فضائل پیغمبر اکرم اشاره کرده، تبرکن چند تاشو عرض میکنم. میگه که این بوسیری به پیغمبر میگه سریت من حرمین لیلا الى حرمین کما سر البدر فی تاج من الظلم. میگه که قرآن بر شما نازل شده. ببینید میگه پیامبران گذشته، پیامبران گذشته معجزات داشتن ولی در زمان خودشون تمام شد. ما الان معجزه حضرت عیسی را نمیبینیم که قرآن گفته میبینیم، یعنی میدونیم، مطلع شدیم. معجزه حضرت عیسی را قرآن گفته، ما مطلع شدیم، میدونیم. اما عرض کنم خدمت شما این معجزات در همون زمان موند، چون این پیغمبران مأموریتشون برای اون زمان بود. اما پیغمبر ما پیغمبر همه عصرهاست تا قیامت، بنابراین باید معجزش باقیه و خالده باشد. میگه جا النبیون، احمد شوقی میگه جا النبیون بالآیات فانصرمت و جئتنا بحکیم غیر منصرمی. اونا معجزه آوردن ولی تمام شد، ولی تو یه معجزه آوردی که هرگز تمام نمیشیم. قرآن همیشه هست. و عزیزان جوانان ببینید اینقدر که قرآن دشمن پیدا کرده مال عظمت قرآنه. قرآن بالاترین معجزه پیغمبر است. 1500 سال از مبارز میطلبد، چرا یک سوره کوچک نتونستم بیاره؟ قرآن میگه فأتوا بسورة. بسورة در فارسی چی میشه؟ ترجمهش میشه به یک سوره. یک سوره اندازه قل هو الله کوچکترین سوره قرآن است. عرض میشود سوره کوثر سوره بسیار کوچکی، مثل یکی از نرم بیارن قرآن قبول داره. نگفته به سورت کبیرت یا سورت صغیره، یک سوره بیاره. جاء النبیون بالآیات فانصرمت و جئتنا بحکیم غیر منصرم. این بیت بعدش بسیار زیباست، میگه اخوک عیسی دعا میتا فقام له. برادرت حضرت عیسی به اذن الله مرده را زنده میکرد. بله، خدا در این دست یک لیاقت گذاشته بود که مرده را زنده کنه. و از تحیی الموتا به اذنی، عیسی به یادت بیار که مرده را به اذن من زنده می کردی. خدا می تونست بگه و از احیی الموتا بیدک، یادت بیار که من مرده را به دست تو زنده می کردم. می تونست بگه ما نگفته نه احیی الموتا تو می کردی. یعنی بشر می رسد به اونجا که آینه خدا شود، منتها خدا در بالاست و هو القاهر فوق عباده. ها و از احیی الموتا به اذنی، میگه اخوک عیسی دعا میتا فقام له و انت احییت اجیالا من الرمم. برادرت عیسی اگر یک مرده را زنده کرد، تو نسلهای مرده را زنده کردی. پیغمبر اکرم نسلهای مرده را زنده کردی. یک حکایت براتون دارم که امروز به دردتون میخوره، از اینجا جدا میشه. میگه و احییت و انت احییت اجیالا من الرمم. عرض میکنم حضورتون این حکایت هم براتون تو حرم حضرت یادگار باشه. گفتم سنن خدا عوض نمیشه. یک عالم بود در لبنان به نام شیخ محمد جواد مغنیه، خدا رحمتش کنه. اگه شنیده باشید آغازادش هم در این اواخر شهید کرده. آغازاده ایشون بود شهید شد، شهید مغنیه. من خود مغنیه را دیده بودم. شیخی بود بزرگوار، قریب 80 جلد کتاب نوشته. به قدری قلم این شیخ شیرین بود که یک تفسیر داره ایشون به نام تفسیر الکاشف. یه وقت من یادم میاد یه مطلب می‌خواستم از این تفسیر ببینم، نگاه کردم دیدم 40 صفحه مطالعه کردم نفهمیدم این 40 صفحه کی رفته. عید شیرین من دیده بودمش، خدا رحمتش کنه. شیخ محمد جواد مغنیه این نقل از ایشانه، میگوید که در لبنان یه شاعر مسیحی بود. من که میرفتم تو این کتابخونه ها مراکز فرهنگی، طبعا با این مسیحی روبرو میشدیم. خلاصه همدیگر میدیدیم، سلام علیکی پیدا کرده بودیم. این طبیعیه، ما هم تو این کتابخونه ها میریم خب خیلی ها رو میبینیم. بالاخره اونا که اهل کتاب هم نوشتن و فرهنگ اینا هم دیگر میبینم. مرحوم من که چند روزی من دیدم که در مراکز فرهنگی که من رفت آمد میکنم از این شاعر مسیحی خبری نیست. شاعر من میشناختم، یعنی اسم من خودش نیدادم. اسمش مارون عبود بود که کتابای زیاد داره، چون همه نزد بنده محفوظه، دارم همه دیدم که باشم. بعد خلاصه می دیدم چند روز ایشون پیداش نیست، سراغش گرفتم، گفتم بیمارستانه. گفتم برم عیادتش یه تبلیغات عملی هم بشه. آخه تبلیغات عمدتا با عمله، آدم با عملش مبلغ میشه. خدا می دونه این پیغمبر اکرم این همه فضائل داره، ما خودمون رو انتساب می دیم به او، باید عملا یک کاری بکنیم که بفهمن دیگران که ما واقعا امت او هستیم. خلاصه میگه رفتم بیمارستان پیدا کردم. وقتی وارد شدم منو دید، گفت آقای مومیه هیچ وقت فکر نمی کردم عیادت کننده داشته باشم. اونم مسلمان، اونم شیعه، اونم عالم. رفتم نشستم کنار تختش، شروع کرد میگه آیات قرآن را از حفظ میخوندیم مسیحی. بعد گفت که من به پیغمبر شما خیلی اراده مسیحی هم ولی دوستش دارم. ولی این چیزا میشه گاهی وقتا دوست داره، حالا مسلمان هم نشده، شاید اون دوستی یه وقت یک پلی شود به سوی اون هدایت. من یه وقتی در لبنان یه مسیحی رو دیدم، کتاب برای امیرالمومنین نوشته، یه جلد غیر از اون جورج جورد آقا نمیگم، اون پنج جلد نوشته. این که دیدم یه جلد نوشته بود، آخرش نوشته بود که مولای اینی لست به مسلم. به امیرالمومنین نوشته من آقا مسلمان نیستم. آقای من خیلی جالبه، مولای آقای من مسلمان نیستم، الا انی احبو دوستت داشتم نوشته دوست. گفت من پیغمبر شما را خیلی دوست دارم، خدا به من یه فرزند داد، اسم پیغمبر شما را روش گذاشتم، اسمای مسیحی روش نذاشتم. این بچه شاید قریب به این مزامین بشه تعابیرش، 17 سالگی که رسید یه بیماری گرفت. خیلی شنیدنی این حکایت، آدم فهمیده چقدر ارزش داره. یه بیماری گرفت و عرض کردم حضورتون که پزشکان جوابش کرد، جواب کرد. آخر این بچه افتاد، دندوناش کلید شد. این پزشکان دورش رو گرفتن و قوم خویش مسیحی منم آمدن منزل ما، دیگه کارو تمام شده گرفتن، اومدن نشستن که بمیریم در مراسم شرکت کنن ببرن دفنش کنن. میگه همینطور که این بچه دندوناش کلید شده بود، این پزشکان هم دورش گرفتن به قوم خویش مسیحی، من از جا بلند شدم گفتم اینطور نمیشه، برم یه کاری بکنم. میگه وقتی بلند شدم دیدم این قوم خویش مسیحی من زیر لب یه چیزی میگن، این خیلی مهمه ها، میگه کلمات این قوم خویش مسیحی من از مریضی پسرم تلختر بود برام. ببین یگانه فرزندش داره میمیره، اما میگه این کلمات از مریضی پسر تلختر بود. اون چه بود؟ میگه دیدم به هم دیگه میگن این باید بکشه، باید بچهش مریض بشه، چرا اسم پیغمبر مسلمین را گذاشته. میگه این کوته نظری اینا از مریضی پسرم تلختر بود برام، ولی هیچی نگفتم. رفتم یک گوشه پیدا کردم، نمیدونم یک باقی چیزی یه جای خلوته پیدا کردم. میگه خطاب کردم به پیغمبر، گفتم که درسته من مسلمان نیستم، مرد بزرگ، ولی مگه تو نبودی که دنیای بیماری رو شفا دادی؟ یعنی یه مریض نتونه شفا بدی؟ یه سوختم و گفتم. آمدم دیدم پسرم نشسته، دندونا باز شده، میگه من نون میخوام، آب میخوام، این چرا اینجا جمع شده؟ لن تجد لسنت الله تبدیلا. مردم عزیز، آقایم، خواهرم، یه چیزی را خیلی مختصر زود بگم که خسته نشین. ببین در قرآن میبینید خدا اصرار داره که سنت عوض نمیشه. بعضی ها چکار کردن؟ این آیه را نصف نیمه فهمیدم. ببین در محضر حضرت رضا سلام الله علیه، روز رحلت سید انبیا، شهادت حضرت مجتبا، اینی میگم بحث علمی است، انشالله عیبی نداره. ببینید بعضی این آیه را نصف نیمه فهمیدم، گفتن سنت عوض نمیشه. نماز صبح همیشه دو رکعته، نماز مغرب همیشه سه رکعته. بله درسته، ولی عزیز من این بخشی از مفهوم آیه است. های تو راست میگی تو، اما این که شما داریم میگین سنن تشریعیه است. ببینید سنن دو نوع داریم، سنن تشریعیه، سنن تکوینیه. سنن تشریعیه که ماه رمضان باید روزه بگیریم، نمیتونیم بریم روزه ماه رمضان ببریم که ماه رجب، نمیتونیم. نماز مغرب سه رکعته، عشا چهار رکعته، نمیدونم صبح دو رکعته، حلال حرام اینا هیچ وقت عوض نمیشه. اینا رو میگن سنن تکوینیه، لن تجد بسنت الله تبدیل. یه مش سنن تکوینیه داریم. تکوینیه چیه؟ مانند این است که هزار سال پیش گندم میکاشتن، گندم میروید، آتش داغ بود، آب سرد بود، اینا سنن تکوینی است، اینا هم عوض نمیشه. شما الان گندم بکاری، گندم در میاد. 1000 سال پیش، 2000 سال پیش هم همین بود. پس سنن تکوینیه هم عوض نمیشه. اون بزنگاه در اینجا این است که اینا بعضی غافل شدن. اون این است که سنن تکوینیه نیز دو نوع است. جوانان عزیز شما توجه کنید، پس شد سنن تشریعی و سنن تکوینی. سنن تکوینی هم دو نوع است. یه مش سنن تکوینی ظاهریه است، مانند همون مثال گندم و آب و آتش نرا زدن. یه مش سنن تکوینی باطنیه است، یعنی 1000 سال پیش نماز شب نورانیت می آورد، الانم می آورد. 1000 سال پیش حقوق والدین ظلمت می آورد، الانم می آورد. این رو دقت بفرمید. یکی از سنن شفاعت رسول اکرم است در دنیا و آخرت. جان ما به قربان رسول الله، با این عظمت چه خدمتی کرد، دنیا را متحول کرد، بزرگترین معجزه را که قرآن باشد خدا در اختیارش گذاشت، تا اینکه بالاخره هنگام وفاتش رسید مردم یتیم موندن، در مدینه قیامت برپا شد، در مانند امروز پیغمبر در حال احتضار بود. میدونید که انشاءالله خدا به حق حضرت رضا علیه السلام عاقبتمون خیر کنه. خدا انشاءالله مردن و برزخ و قیامت را برای ما مبارک قرار بده. یکی از حوائج که اینجا میخواین حرم مطهر که آقا شفاعت کنه به ما بدن، یکیش آقا عمدش عاقبت به خیری بخواین، یا عاقبت به خیر. میگن که سینه محتضر باید سبک باشد، کسی که در حال احتضاره، یه دستمالت در سینهش نباید باشه. آقا پیغمبر در حال احتضار میدونی چی شد؟ حسنه این آمدن خود را به سینه پیغمبر هم. یه تخستن که اینا را کنار بزنن، فرمود رها کنید گلهای مرا، بذارید من اینا را ببوسم ببویم. حضرت صدیقه کبرا عشق میریخت، بیقرار بود اصلا، بیقرار. آقا حضرت زهره خیلی مقام دار، معصومست، وصل به غیبه، خدا روحش شاد کنه. حضرت آیت الله آقای بهاءالدین قدس سره، یه روز من در خدمت ایشون بودم، دو به دو بودیم، کسی نبود. فرمودن این بیقراری ها، این گریه ها، میگفت تمام ولی کمالات حضرت زهرا بود. حالا دختر پیغمبر بود، این دختر پدری نسر جاش، اما عمدتاً کمالات بود. پیغمبر خوب میشناخت که آقا چه بزرگواریست، چه عظمتی دارد. عشق میره وسط گریه، پیغمبر اکرم صداش کرد، دخترم بیا. آهسته گفت یه جمله ای را، دیدم فاطمه زهرا خندید، وسط گریه خندید. زنان پیغمبر بعضی ها متوجه شدن، بعد از این پیغمبر رحلت کرد دورش کرده، ها دختر پیغمبر عشق میریختی، چی شد وسط گریه خندیدی؟ چی گفت پیغمبر؟ فرمود پدرم به من گفت دخترم اول کسی که میاد پیش من تویی. رحلت پیغمبر بزرگترین فاجعه است، بزرگترین مصیبت است. در مانند امروز مردم زجه می کشیدن، ناله می زدن. بله پیغمبر آقای انبیا، بله امیر المومنین بیقرار بود، عشق می ریخت. حضرت صدیقه کبرا عشق می ریخت. دیشب این جمله را به مردم گفتم، الان در جوار حضرت سامن الحجج به شما میگم، سربسته عرض میکنم، پیغمبر از دنیا رفت، بعدش چی شد کار نداری، مثلا وارد مبحث نمیشم، ولی یک آقا پیغمبر قصر داد، ای بسا این عشق چشمش در میان آب قصر پیغمبر میفتاد، یعنی آب قصر پیغمبر با عشق این آقا ممزوج میشه. اون چی بود؟ اون علی مرتضی. خب او باید قسم بده دیگه، قسم میداد، میگفت به ابی انت و امی یا رسول، پدر مادرم به قربانت، رفتی مرا گذاشتی. پیغمبر رو دفن کردن، اما میدونی چی شد؟ بعد از اون حضرت زهرا بیقرار میشد، میرفت سر تربتش گریه میکرد، ناله میزد. من اهل مصیبت مکشوف نیستم، از آقا حضرت رضا معذرت میخوام. بعد از فحص زیاد، بعد از تفحص زیاد از تاریخ پیدا کردم، اینه به شما بگم کم میگم من اینو، اما چه کنم. یه درختی بود مختصر سایه مینداخت، حضرت زهره که برای پدرش میرفت گریه میکرد زیر اون درخت مینشست، آقا اومدن اون درخت رو بریدن. که زهره زیر آفتاب بمونه. آخه چقدر زول این درخت رو بریدن. بله اینا همونن که حسین فاطمه رو زیر آفتاب گذاشته. خب رحلت سید انبیا عرض کردم بالاترین مصیبته. حالا بریم به مصیبت بعدی، آقا و مولای من حضرت امام مجتبی. آقا چقدر این آقا مظلوم. حضرت مجتبی آقا بود، امام بود، حجت بود، وصل به غیب بود. دیگه علم او، آقایی او، کرم او، جود و بخشش و عبادتش در دنیا منتشر شده بود. دیروزم به شما گفتم شما عزیزان بالاتر از این مژده ما شیعیان نداریم، منتها به شرط این که انشاءالله تعالی عمل به وظیفه بکنیم، چون فرمودن این لما یتقبل الله من المتقین، شرط همه چیز تقواست. همونجه که شب زیارت میریم، خدا نکند خدا نکند یه جوانی باشه مادر پدر از اون رنجیده باشن، هنوز نرفته دلشونه به دست بیاره، این زیارت قبول نمیشه. حواست جمع باشه. درسته که احسان کرم مثل دریاست، اما این شرط هم داره. این لما یتقبل الله من المتقین. ای جوانان شما مقامتون اجل است از اینکه من تذکر نماز به شما بدم، اما تو دوستانتون دیدین یه وقت کسی نمازش رو یه قدر سبک میشماره بهش تذکر بدین. ببین این نماز رو سبک بشمارین از اهل بید هیچ چی رو بدون دریافت کنین، خطرناکی نه در اینجا نه در اونجا. خب وقتی مواظب نماز بودیم، مواظب اخلاقمون بودیم، پدر مادر اینا رو مواظبت داشتیم، این مژده بالاترین مژده است. من از شما سوال میکنم، دیروزم گفتم یه آدم صالح میبینیم میدونیم دنبالش میدونیم التماس دعا، تو رو خدا من از تو سوال میکنم مردم عزیزان، دعای سید انبیا میشه قبول نشه؟ آقا میشه کسی بگه قبول نمیشه؟ تا مرز کفرم ممکنه بره. پیغمبر دست به دعا برداشت وقتی به صورت نازنین حضرت امام حسن نگاه میکرد. متأسف ترین علمای تسنن نوشتن اینا رو، بنده در جوانی عمری ناقابلی داشتم، نقد جوانی را باختم، تمام اینا رو دیدم. ابن عساکر نوشته، ابن حجر مکی نوشته، تمام کبار علمای تسنن نوشتن. دست به دعا برداشت گفت اللهم اینی احبه، خدای من حسنم رو دوست میدارم. فا احبه، تو هم دوستش داشته باش. و احب من یحب بهو، دوست داشته باش هرکس حسن مرا دوست بدارد. ما امام حسن دوست داریم. خیابان را دیدید امروز چه خبر بود؟ به یاد رسول اکرم و امام مجتبی. حالا انشاءالله بعدا در مورد حضرت مجتبی بیشتر عرض ادب خواهم کرد انشاءالله. حالا به هر حال مظلومانه شهید شد امام حسن، خیلی بزرگ بود، امام بود دیگه، همین بس که معصوم بود، رسل به غیب بود. بله به شهادت رسید. حالا این شعرها را که من میخونم، دیشبم در مجلس دیشب نخوندم، حالا در محضر حضرت رضا نمیرم چجوری بخوانم. بدن ناظرین را که می بردن می دونید خیلی ازدحام شد، در زیل تاریخ تبری، تاریخ تبری زیلی داره، اون زیلش بر اختیار این روسیه هست. اونجا نوشته به همین تعبیر که لو ترخت ابرتون لما وقعت الا على رأس انسان، اگه سوزن مینداختن، همش در فارسی هم ما داریم، سوزن مینداختن به زمین نمیرسه. بابا مردم حضرت مصطفی را دوست داشتن، پای تابوت اینقدر شلوغ بود، ازدحام بود که بگه سوزن به زمین نمیرسه. اما چکار کردن؟ تیر به سوی تابوت هم داختن. شاید انشالله امام رضا علیه السلام راضی باشه که نبیات رو بگم، چه مظلومیت امام حسن خیلی زیاده. یه شاعر پیدا شد، یه چیزی گفت در دنیا بی نظیر است. گفت آقا تشییع شما ظاهر باطنی داشت، تیراندازی هم ظاهر باطن داشت. چی بود قضیه؟ خیلی عجیبه، میگه مردم ظاهرا مردم بودن، باطنن چه بود؟ میگه نعشنده الروح الامین مشیع، مردم زیر آسمان این شراب مانند نداره. هیچ کس برای حضرت مجتبی اینطور چیز نگفت. نعشنده له الروح الامین مشیع و له الكتاب المستبین مبدع، نعش اعز الله جانب قدسه فغدت له زمر الملائک تخزعو. میگه ظاهرن مردم بودن، باطنن ملائکه بودن. چرا ملائکه؟ میگه ما انت الا هیکل القدس الذی فی ضمیره سر النبوة مودعو، برای اینکه تو یادگار اون پیغمبر بودی، سر اون پیغمبر در ضمیر تو بود، تو نایب اون بودی، باید اینطور باشه، باید ملائکه بیاد. این ظاهر باطن تشییع. خدایا تو شاهدی که من تو دل بودم این بقیهش بگم یا نگم. انشالله آقا راضی میشه، بذار مظلومیت عموی بزرگوارش ظاهر بشه. میگه اما تیراندازی، تیراندازی به تابوتش میزدن. من هیچ وقت نگفتم تیر به بدنش رسید، نگفتم، من نمیگم، من نمیدونم، فقط قدر مسلم به طرف تابوت انداختن. یا الله، میگه اما ظاهر باطن تیر اندازه چیه؟ خیلی زیباست، گوش بدید. میگه لم تر به نعشکه از رمت که اصابتون لحظت بها از غانها تتسرعو. بیده که تیر به سوی تابوت انداختن، میگه با تو کاری نداشت، کاری با تو نداشت، ظاهر امرین بود که تیر به سوی تابوتت میندازن و یه جای دیگه کار داشتن. چه بود؟ مش بدی؟ لم ترم نعشکه از رمت که عصابتون نهزت بها از غانها تتسرعو لکنها علمت به انک مهجت الزهرا. فقط فهمیدن که قلب فاطمه تو این تابوت. لكنها علمت بأنك مهجة الزهراء فابتدرت لحربك تهرع. چقدر مظلوم. حضرت ابی عبدالله داشت عشق میریخت وقتی بدن نازنین رو خواستم به خاک بسپارن، نمیدونم چه حالی پیدا کرد، چی شد، آخه این صورت زیبا را چجوری گذاشته بوده. میگفت برادر دیگه بعد از تو من عطر نمیزنم. خیلی سوخته بیاد. اما یه جمله اشاره کنم بعد به شما، یه جمله اشاره میکنم که روز خیلی بزرگست. گفت عطر نمیزنم، این کاشفیت داشت، نه اینکه فقط عطر مهم باشد، یعنی بعد از تو من دیگه هیچ گونه شادی و نشاط نخواهم داشت، معنیش عطر نمیزنم دیگه. اما میدونید هیچ نگفت کمرم شکست، اونو گذاشت تو عاشورا گفت. عجب کمر بنی هاشم یا سامن الحجت، ما به شما خاندان بده کاریم طلبکار نیستیم، اما شما کریمین مجلس عموتونه، نگاه به این زنبارا. آقا بعد از واقعی جانگداز کربلا کاروان کربلا به مدینه برگشت. میدونید که یه دو سه دقیقه روش بده تمام شد، من اهل طول دادن نیستم، اما روز بزرگیه، کجا دیگه گیر میاری همچه جایی بود، همچه روزی همچه جایی. این کاروان کربلا برگشتن به مدینه، همون سیاهی مدینه که پیدا شد، این نخلستان ها در دیوار، این دختران پیغمبر تو کجاوه ها چی میگفتن؟ میگفتم مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحسان جینا، مدینه دیگه ما را نپذیر، هیچی نداریم برای تو، فقط قصه بود، نه حسین داریم نه عباس داریم نه اکبر داریم نه قاسم داریم نه شش ماهه داریم. وارد مدینه که شدن صحبت قمر بنی هاشم ها، یادتون باشه. آقا کاروان مستقر شد، چه کار عاقلانه کردن؟ گفتن یه سخنگو بذاریم، مردم مراجعه میکنن، شوخی نیست، فرزند فاطمه زهره شهید شده، دوربرش اخیار اولیا شهید شدن، یه سخنگو بذاریم. آقا یه سخنگوی عاقل گذاشتن جواب مردمو بده. مردم میمدن سوال میکردن، سوالای زیادی. یک دفعه این سخن بودید یک مراجعه کننده یه خیلی با عظمتی دارید، گفتن سخن بود مادر عباس داره میاد، چی بخوایی بهش بگید؟ چهار تا فرزند شهید شده، این جناب ام البنین سلام الله علیه، سلام خدا رضوان خدا بر این خانم، آمد مثل کوهی از وقار استاد. مادر عباس بود، همسر حیدر کرار بود، بله. اینش دارم میگم، مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مامقانی کتاب رجال داره، تنبیه المقال، بزرگترین کتاب رجاله، زحمت کشیده، اینا رو دارم به شما میگم در جلد سوم تنبیه المقال. خب خانم محمد، خب در کربلا چه خبر؟ این سخنگو عاقل بود، همه یک از یه رو نگفت، گفت خانم بعض فرزندانتون شهید، دوباره 21 کوه سی شیر. فرمود گفتن در کربلا چه خبر؟ جواب مشابه جواب اول. می نویسد که در تنبیه المقال ام البنین گفت قد قطعت نیات قلبی، گوش بدید جملش تمام چه عجیبه، گفت رگ قلبم را قطع کردی. خانم من چی گفتم؟ سخنگو گفت من جسارت کردم. چه از فرمود چرا من سرگردان میکنی؟ چرا جواب اصلی را نمیدی؟ این عبارت در اونجاست، گفت اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. امامي نقد اي حسين بشر، اخبرني عن الحسين. اما دیگه بعدا وقت عرض ادب رو کرد میرفت در بقی، 40 سال من بر میرم ملتزمم، نه اینکه کسی گفته ها. ببین 40 سال ملتزمم، هیچ وقت اشعار این خانم را در منبر نخوانم، نمیتونم بخونم، برای اینکه استادی داشتم از اولیای خدا بود. ببینید این را دارم میگم و جانم به شما میگم، اما حالا کسی قبول نمی کنید چکار بکنم؟ چه بکنم؟ نروت میخوا آهنین در سنگ. یه استاد داشتم از اولیا بود، میگفت یک روزخان مصیبت مکشوف و باز قمر بنی هاشم را خوند، یکی از بزرگان امیر المؤمنین را در مکاشفه دید، دید رنگ حضرت عوض شده. ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم این خانم چی دختر بقی. فقط یه بیتشو میگم، این همیشه گفتم، دیدم داره میگه یا لیت شعری ام البنین، یا لیت شعری اکما اخبرو، ها ای کاش میدونستم راست گفته. چی راست گفته؟ یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباس هم قطیع الیمین، راست گفتن دست عباس هم را بری. اون استاد من که میگم خیلی بزرگ بود. حالا من بخونم دعا بکنم، اینه بگم بعد دعا بخونیم باب الحوائج است انشاءالله میگیریم. اون استادم میگفت، میگفت آقا عباس ابن امیر المؤمنین قمر بنی هاشم خیلی پر برکات، آقا من در آوردم، شما دعا کنید انشاءالله چاپ بشه، نسل پاکیزه ای داره، اینقدر علما بزرگان در نسلش هستن، ابوالفضل عباس، اینقدر آقا وقتی به شهادت رسید دو تا آقازاده داشت، 3 ساله 4 ساله عبیدالله و عبدالله، کسی نمیدونست از این دو تا آقازاده چه خواهد شد. آره من به فضل الهی خدا را شاکرم که همیشه از نسل این آقا هم صحبت میکنم. حالا وقتمون تمام شد، نسلی درخشانی داره، شما جوانان ظاهرین دعا کنید من نره درآوردم به جایی برسونم انشاءالله چاپ بشه. بله اون استادم میگفت، میگفت وقتی قمر بنی هاشم از اسب افتاد، اون میگفت، میگفت وجود نازنین صدیقه کبرا جلوه کرد، فرمود پسرم بیا. فاطمه زهرا بهش میگه پسرم. خب پس دعا میکنید با اون توضیحی که دیگه دادم، عوامبازی در نمیاریم، آی من خواستم نشد، این حرفا را قطع کنید، در محضر از رضا توبه کنید. ببینید این حرفا یعنی چی؟ مگه میشه نشه؟ ما که دکندار نیستیم، نمیدونم عرض شود که مجلس گرم کن نیستم، این را که میگم اخبار احادیث دیدم. ببینید خدا از من نگذره خلاف بگم، هیچ کدومتون دست خالی بیرون نمیره. اما دیگه چه میریزن اونا باید بریزن. گفت ولی الارض من کأس الکرام نصیبو، وای وای مخمیه میگیم نشد. چی نشد؟ حالا اونی که میخوای میدن، اگر نشد چیز دیگه، نشد چیز دیگه، نه کریم من هرچی بدم خوبه. پس نیت کنید همه حوائج، سلامت مردم کشور، سلامت رهبر معظم دامت برکاتو، جوانان را بیمه کنید، شفای مرزا، هرچی دارید نیت کنید انشالله میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك. التي انتجبتها وفضلتها واختبتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.